أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیستمین و آخرین جلسه بحث نجاست خمر که بحث منتهی شد به عصیر عنبی و زبیب و تمر و موارد این چنینی. دو مسئله کوچک مانده که در همین جلسه به این دو مسئله بپردازیم. مسئله دوم بحث عصیر عنبی و نجاست بحث خمر به طور کلی داره اینجوری داره مرحوم سیدی هستی: اذا صار العصیر دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثه فالاحوت حرمته وان كان لحليته وجه. بحث این است که اگر دو سوم این عصیر عنبی غليان پیدا کرد و از بین رفت، که قطعا پاک میشه طبق روایاتی که در جای خودش خوندیم، و اگر بعد از آن شیره بشه که اصلا مشکلی نیست، یعنی دو سبب رفت شیره شد، شیره بشود، دبس بشود یا نشود فرقی نمی کنه، دو سبب وقتی رفت پاک میشه. الان یه فرض دیگه ای مطرح میشه که این فقط فرض احتمالا ممکنه واقعیت نداشته باشه در خارج، و آن این است که قبل از ذهاب سلسین بجوشه اینقدر که شیره بشه ولی سلسینش از بین نرفته هنوز. اینجا این شیره حرام خوردنش یا حرام نیست؟ مرحوم سیدی یزدی در بحث احتیاط، یعنی از جهت احتیاط، میگه فلاحوت حرمتو، ولی بعد میگه لحلیتی و جون. احتمالاً با این ترتیب باید بشه که احتیاط استحبابی، چون میگه لحلیتی و جون. اینجا خیلی از محشین در عروه حاشیه زدن و اصلا نپذیرفتن زیر بار این عرض کنم بزرگ لحلیتی وجهون نرفتن، خیلی خیلی حاشیه زدن، قبول نکردن و همون حرمت رو پذیرفتن و حتی بسیاری فتوا دادن به حرمت. ول اقوا حرمتو یا لا یترک الاحتیاط بل الاقوا، لا یترک بل الاقوا، تعبیرات متعددی هست. لم یظهر لین احتیاط لین وجهون و این کانه لحلیتی و چون لم یظهر له وجهون، ضعیفون فی الغایه، ضعیفون لا یلتفت الیه غیر موجه. این عرض کنم بزرگ شما که اینا گفتن، البته در مقابلم بعضی ها خواستن بگن که ول وجه المذکور لا یخلو من قوه. علی ای حالن معمولا زیر بار این امکانه لحلیتی و چون نرفتن و قائل به حرمت شدن، یا فتوا یا احتیاط وجوبی عدم جواز ترک در این مسئله که قائل بس به حرمت شدند، تصریح هم شده به حرمت دی کانال. حالا مشکل کجاست؟ عرض کنم اولا یک نکته هست و این است که باید توجه داشته باشید که اصلا امکان داره یا امکان نداره. نوعا اشاره کردن فقهایی که مسئله رو مطرح کردن که اصلا این فرض بعیدی است، شاید اتفاق نیفته، چون حتما شیره شدن بعد از ذهاب دو سومه. حالا اگه اتفاق بیفته، اگه اتفاق نیفتاد که بحثی نیست، یعنی اگر بعد از ذهاب سلسین شیره شد که دیگه اصلا بحث نداریم، اما اگر قبل از اون باشه اتفاق بیفته، مقتضی برای حرمت چیه؟ اولا بگیم تو بعد ببینیم وجوه جواز چطوره. مقتضی برای حرمت یک اطلاق دلیل روایات عصیره، روایات عصیر مطلق میگه دو سومش باید بره تا پاک بشه، وجهی برای پاک شدن نیست جز ذهاب دو سوم. این اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چه؟ قبل از دو سوم شیره بشه، قبل از دو سوم شیرین بشه، قبل از دو سوم هر چی میخواد بشه بشه، دو سومش باید بره. راه دیگه ای ما برای حلیت این عصیر نداریم. دوم، اگه این رو قبول نکردیم و تردید کردیم، استصحاب حرمت، سوال آیا قبل از ذهاب سلسین و قبل از اینکه شیره بشه حرام بود یا نبود؟ بله، به مجرد جوشش حرام میشه. شک میکنیم که شیره شد قبل از ذهاب سلسین، پاک شده یا پاک نشده، استصحاب میکنیم حرمت را. این عرض کنم به حضور شما که وجه مقتضی برای حرمت. منتها چند نکته هست باید بهش توجه بشه. اولا اخبار و نصوصی که در این رابطه هست جمود بر ذهاب سلسین دارند و درسته، قبوله. با این جمود اطلاق اگر بخواهیم برای اونها درست کنیم کارش نمیشه کرد. باید بیم بگیم شیره هم شد، باز هم حرام خوردنش. لذا راهکار میدن، میگن اگه شیره شد چیکار کنیم؟ بریزیم دور؟ میگن نه، آب بریز توش انقدر که تا این عرض کنم به حضور شما که تبدیل بشه به دو سومش بره. لذا داره مرحوم سیدم داره فل اولا ان یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشکال. اگر اون گونه بشه اونجا اشکالی نداره. نوعا هم آقایون حاشیه نزدن، کم توضیحی بعضیا قبول کردن این رو، پذیرفتن این راهکار رو. این راهکاری که برای اینکه دیگه شیره رو دور نریزیم، این در فرض اینکه همین حرمت رو ما قائل بشیم، اون که اکثرا قائل شدن. خب پس جمود بر روایات ذهاب ثلثین همین رو برسونه. فقط یه نکته هست و اون این هست که ممکنه کسی بیاد بگه این انصراف داره از فرض شیره شدن، یعنی این اخبار و نصوص مال جایی است که اتفاق نمیافته شیره بشه، و اگر به فرض نادری شیره شد این روایات شامل اون نمیشه. یعنی ذهاب ثلثین مال فردی که و فرضی که تبدیل به شیره بشود نیست، چون انقدر این نادره که خود همین ندرت یه قرینه عرفی میشود که اطلاق تمام نیست. یعنی انقدر قرینه واضحی است، خود عدم تحقق خارجی و ندرت تحقق خارجی، که مانع اطلاق گیری میشه. به نحوی که خود متکلم وقتی داره صحبت میکنه، امام معصوم به خاطر شدت ندرت این نیازی نمیبیند که تذکر بدهد در این فرض خارج. و اگر از خود متکلم بپرسی میگه بله نه اون که مشکلی نیست، اون اگه بشه اشکال نداره، ولی من اونو چون اصلا قابل توجه نبود نگفتم، اگر چنین قرینه عرفی تحقق پیدا بکنه. ولی حالا اون یه بحث دیگه یه مطرح که آیا ندرت مانع اطلاق گیری است یا نه، ظاهرا ندرت مانع اطلاق گیری نیست، پس نمیتوانیم به این عمل بکنیم. بله اینجا یک مسئله دیگه هست و اون است که اگه ما شک کردیم ممکنه استصحاب حرمت کار رو مشکل بکنه. یعنی اگر ما در اطلاق دلیل به خاطر اینکه این مورد نادری است خارجش کردیم و اطلاق رو شامل این ندونستیم، استصحابو چه میکنیم؟ استصحاب حرمت میاد وسط میدون و کارشو انجام میده و بنابراین باز دوباره میشه حرام. باز هم اونجا هم یه بحثی مطرح میشه، فقط اشاره بکنم و اون این است که ما عمومات حلیت طیبات رو داریم، وقت این استصحاب با اون درگیر میشه. از طرف استصحاب میگه این استصحاب خاصه، استصحاب خاص، از اون طرف ما اون خود عمومات رو داریم. در درگیری و تنافی بین عمومات، اطلاق عموم و استصحاب مورد خاص، اونجا دیگه ببینید مبنامون چیه. آیا اگر عمومات رو مقدم می‌دونیم دیگه استصحاب رو هم برمی‌داریم. مثال معروفش گفتن دیگه در مسئله فقه، در مسئله خیار غبن و عیب اونجا مطرح شده که قطعا بعد از علم به معیوب بودن کالا، خریدار مثلا اگر کالا دید معیوبه حق خیار داره در لحظه اول که میتونه اعمال خیار بکنه. اما اگر اعمال خیار نکرد، بحث فوریت و تراخی که در بحث خیار غیب و غبن و عیب مطرح میشه، اگر اعمال خیار نکرد لحظات بعد استصحاب خاص میگوید که میتونی اعمال خیار بکنی همچنان، چون حق خیار برای شما آمد، در حالی که عموم اوفو بالعقود همچنان فراگیره و یک لحظهش خارج شده، از بین رفته، عموم از بین رفته، کنار رفته، اما لحظات بعد عموم سر جای خودش باقیه. همون نزاعی که در اونجا هست در اصول هم مطرح شده، اینکه خاص ظرف یا قید درش هست، زمان در خاص به نحو ظرف یا قید، در عام هم همینطور. اون مسائلی که اونجا هست اگر ما عموم رو اونجا ترجیح دادیم و مقدم کردیم، کما اینکه لهو وجهون، بنابراین اینجا هم میتونیم بیایم بگیم عمومات حیلیت طیبات استصحاب رو هم جلو میزنه، عقب میزنه و کنار میزنه و خود به خود مقدم میشه. استصحاب رفت به کارش، اطلاق هم دچار مشکل شد، میتونیم ما قائل به حلیت شیره بشیم. همه اینا مبنایی میشه. این یه جهت قضیه. جهت دیگه گفتن به این که روایات حرمت شرب را داره و دبس معکوله نه مشروبه. توجه کردید؟ گفتن که دو سوم اگه نرفت نمیتونیم بیاشامید این عصیر را، اما ما نمیخوایم بیاشامیم، میخوایم بخوریم و برای حلیت آشامیدن دو سوم باید بره. اما وقتی دبس شد خوردنی میشه دیگه، اصلا فضای این نیست و روایات شامل این نمیشه، ممنوعیتی براش ایجاد نمیکنه. این رو مطرح کردم. اما اینجا آقای خویی رحمت الله علیه جواب دادن، گفتن نه اینجور نیست. میدونید چرا؟ چون درست برخی روایات شرب داره، برای این اساس شامل دبس نمیشه، بس بنابراین اصلا دبس مشکلی ندارد. شرب نیاز به دو سوم رفتن داره ولی اکل نه. اینو گفتن. ولی آقای خویی حرفشون این است که درست برخی روایات اینجوریه، اما برخی روایات اصلا شرب نداره، مثل همون روایت معروف ابن سنان که کلو عصیرن حرامون حتی یذهب ثلثا، کلو عصیرن حرام، ربطی نداره به اینکه خوردنی باشه یا آشامیدنی باشه. لذا از این جهت این روایت مانع ایجاد میکنه، عصیر همچنان حرامه تا اینکه دو سومش بره. البته اینجا آقای صدر جواب دادن، گفتن به اینکه کل عصیر حرام، عصیر که حرام نیست، حرمت اگه به عین بخوره حتما باید یک فعلی متعلقش بشه، مثل حرمت علیکم امهاتکم، مادر حرام بشه، مادر حرام بشه یعنی چی؟ باید بگیم نکاح با مادر حرام میشه، فعلی در تقدیر بگیریم. اینجا وقتی گفتن کل عصیر حرام، باید در تقدیر بگیریم چی را؟ شرب را باید در تقدیر بگیریم. پس حتی روایاتی که شرب نداره باز هم شرب در تقدیر گرفته میشه. وقتی شرب تقدیر گرفته شد، اون وقت عرض کنم به حضور شما که این شوربه هر جا شورب هست، قبل شوربش ممنوع بود، بعد شوربش ممنوعه یا نه، اون محل بحث میگیره. استصحاب هم دیگه خراب میشه. چرا؟ اگه این وجه قائل بشیم، چون که استصحاب شورب بخوایم بکنیم، استصحاب شورب نمیخوایم بکنیم، ما بخوایم شیره رو بخوریم، نمیخوایم شورب بکنیم بیاشامیم، بنابراین موضوع عوض میشه، استصحاب هم نمیتواند حرمت برای ما ثابت کنه. حالا این وجه این مشکل رو داره. عرض کنم وجه دیگه ای که مطرح کردن برای عرض کنم به حضور شما که حلیت در مقابل اون اطلاقات و حرمت، چون ما اطلاقات و حرمت داریم که گفتیم اشکالاتی مطرح میشه، یک همون عدم تمامیت اطلاق، دو اینکه مسئله شرب مطرح در روایات ولی ما اکل داریم بحث میکنیم. اشکال دیگری که شده برای حرمت که از این طرف بخوایم بگیم حلالش بکنیم در مقابل اون اطلاقات، این است که غایت ذهاب ثلثین همون نکته در تبدیل شدن به عرض کنم به حضور شما که شیره هم هست، نکتهش چیه؟ چرا باید ذهاب ثلثین بشود؟ چه اشکال داره قبل از ذهاب ثلثین بخوریم؟ چرا شعر اینقدر تأکید داره؟ تعبده؟ گفتن نه، نکته ای داره. نکتهش این است که قبل از ذهاب ثلثین معرضیت اسکار داره، یعنی آمادگی برای اسکار داره. چون در معرض اسکاره، بنابراین ما میگیم که باید دو سومش بره که دیگه از معرضیت اسکار بیفته. همین نکته تو شیره هست. وقتی شیره شد، شیرین شد و شیره شد، دیگه از معرضیت اسکار خارج میشه. بنابراین شیره شدن مثل ذهاب ثلثین دارای نکته است و لذا هر دوی اینها میتونن چی باشن؟ محلل باشن. این نکته رو مطرح کردن. آقای خویی اشکالی میکنه بر اساس همون دعو و روش خودش در این مسائل که میگه اصلا ملاک در دست ما نیست. غایت از کجا آوردی؟ کی گفتید؟ کی گفته که غایت حلیت این چیز شدنه، از حالت اسکار خارج شدن این هاست و همین نکته در شیره شدن هم هست؟ اصلا نمیدونیم نکتهش چیه. ذهاب ثلثین نکتهش چیه ما خبر نداریم. وقتی خبر نداشته باشیم از کجا میتونیم این رو توسعه بدیم و بگیم که در مورد شیره شدن هم همین هستش؟ بنابراین نمیشه همچی چیزی رو قائل شد. شاعر گفته دو سوم بره دیگه، دو سوم باید بره دیگه، نکتش چیه ما نمیدونیم. عرض کنم بزرگ شما که این فرمایش آقای خویست. آقای سردی اشکالی کردن که نه، ما با ارتکاز عرف این نکته رو به دست میاریم. نکته به نظر میرسه که عرف اینجوری متوجه میشه، وقتی بهش بگن متوجه میشه که مشکل اسکاره و ذهاب سلسله مشکل رو حل میکنه. وقتی ذهاب سلسله مشکل رو حل کرد و از معرض اسکار به دورش کرد، شیره شدن هم همینطوره. ایشون اینه میگه. ولی به نظر من این فرمایش آقای صدر قانع کننده نیست. از کجا به دست آورید شما این نکته است؟ ممکنه حکمت باشد، حکمت که قابل تحلیل نیست، یعنی قابل استفاده نیست از جهت اینکه بخوایم بر اساس اون حکم رو تعمیم بدیم، و به هر حال مشخص نیست، دقیق نیست و معین نیست، نمیشه به این تکیه کرد. پس این از این راه نمیتونیم ما قائل بشیم. یه نکته دیگه هم وجود داره، اون نکته هم گفتن برای حلیت در مقابل اون اطلاقات. گفتن روایات اسیر دلالت بر حرمت اسیر میکنه. ببینید اسیر، اسیر عنبی با دو سومش بره، و شیره اسیر نیست، شیره اسیر نیست. چیه پس؟ شیره است. اسیر عنبی نباید خورد جز دو سومش رفته، دو سومش برود. این الان دیگه اسیر عنبی نیست. پس بنابراین در حقیقت این چیزیست که مرحوم شهید ثانی در مسالک مطرح کرده. مرحوم شهید ثانی در مسالک ابتداءً قائل شده بود به این که این حرامه، و چون همون هست و استصحاب و اینها، ولی بعد تردید کرد و جواب داد. جوابش همینی که هست که این در حقیقت دیگه اسیر نیست، در واقع انقلاب صورت گرفته به عنوان یکی از مطهرات. این نکته ایست که مرحوم شهید ثانی گفته، ولی زا الان میتونیم بیاییم بگیم این پاکست و خوردنش هم مانعی نداره. این مطلبی که مطرح کردن، پس بنابراین در حقیقت برمیگرده به انقلاب به عنوان متحد. من و آقای حکیم، آقای خویی، اینا اشکال مشترکی دارن. میگن اصلا متحریت انقلاب دلیل خاص میخواد، استحاله به عنوان یکی از ادله متحرات به حساب آمده. استحاله هم که به عنوان یک دلیل متحر به حساب آمده آقایون مطرح میکنن، اونم در واقع تعبیر تسامحی است. استحاله موضوع عوض میشه، موضوع عوض میشه دیگه، خود به خود زمینه ای برای نجس بودن نیست. اونجا که استحاله پیدا میشه نسبت به اون چیز نجس، مستحیل میشه و چیز دیگه این میشه. بذار میگم متحره به تعبیر آقای خویی به مجاز و عنایت و تسامح میگن متحره. متحر چیه؟ عوض شد، موضوع عوض شد، اون حکم قبلی زائل شد و حکم بعدی آمد. اما عرض کنم یعنی موضوع قبلی رفت و موضوع جدید آمد، خود به خود حکم هم دیگه تابع موضوع جابجا میشه. ولی انقلاب ما دلیلی بر متحریتش نداریم. بله یک مورد داریم، و اون کدومه؟ این که اون اسیر یا حتی خمر تبدیل به سرکه بشه، اسیر تبدیل به سرکه بشه یا خمر تبدیل به سرکه بشه، این میشه انقلاب. خب اگر این انقلاب حالت پرش پیش بیاد، استحاله پیش نمیاد. اگر این انقلاب بشه ما دلیل داریم، ولی دلیل شما رو اجماع یا هر چی هست اون قبول بکنیم. اگر اون اجماع هم قبول نکنیم، انقلاب رو جزو متحرات نمیدونیم، در جای خودش باید بحث بشه و پیگیری بشه. بنابراین انقلاب به طور کلی یک از متحرات باشه از جمله اینجا، این حرف درستی نیست. این اشکالی است که اینا مطرح میکنن. در استحاله موضوع قبلی کلا از بین میره، این موضوع جدیدی میاد، عرفن یا عقلا این موضوع جدید میاد، اون بحث دیگه است. پس بنابراین انقلابی که مرحوم شهید ثانی محتواشو مطرح کرده، گفته این متحر هستش و اگه شیره شد از این جهت پاک میشه، این حرف تمام نیست. اینا به همین مقدار گفتن. ولی یک نکته‌ای به ذهن میرسه، تکمیل باید بکنیم فرمایش آقایون حکیم و خویی رو، بلکه شاید یه خورده تغییر بدیم، اصلاح کنیم. اصلا صحبت از طهارت و نجاست نبود. چرا فضا رو بردید طهارت و نجاست؟ شهید هم اصلا شهید ثانی در مسالک هم صحبت طهارت و نجاست نکرد. آقای خویی و حکیم بردن بحث توی طهارت و نجاست تو انقلاب و که از متحرات هست یا نه. مرحوم شهید ثانی در مسالک چیز دیگه میگه، میگه آقا عنوان زائل شد. عنوان چی بود؟ اسیر بود. عنوان عوض شد. عنوان عوض شد چی شد؟ شد عرض کنم به حضور شما که عنوان جدیدی پیدا کرد. عنوان جدید چیه؟ عنوان جدید از شیره بودنه. بنابراین وقتی عنوان عوض شد چه دلیلی داره بر این که همون حرمتی که قبلا وجود داشت این حرمت همچنان ادامه پیدا کنه و همچنان باقی باشه؟ این دفاع از شیطانی میتونیم اینجوری بیاییم بکنیم که عنوان سر جای خودش باقی نیست، عنوان عوض شد، موضوع عوض شد، دیگه حکم خود به خود دیگه خود باید عوض بشه. ولی واقعش این است که اینها به نظر میرسه که کافی نیست، کافی نیست این عدله، ولی زا اطلاق در درجه اول به نظر میرسه که میگیرتش و اگرم اطلاق نگیره استصحاب باقیه. شک داریم، این رو نمیتونه مانع اون شک ما بشه، استصحاب همچنان باقیه، موضوع هم به نظر میرسه که عوض نشده و لذا ما باید قائل به همچنان حرمت بشیم. این که مرحوم سید گفت که لهو وجه حلیت، نقطش همین هست، یعنی اطلاق رو تردید کرده، استصحاب رو زده با همین بحثایی که هست، یا گفته مثلا عنوان زائل شده، عنوان دیگه‌ای پیدا کرده، دلیل دیگه بر اصرار بر حرمت نباید داشته باشیم چون موضوع عوض شده. نکته این که ایشون نظرش برگشته این هست، یعنی قائل شده که لهو وجهون. اما واقعش این است که با توجه به تردیدی که اینها داریم جا برای استصحاب هست. این حداقل در حد احتیاط وجوبی باید قائل شد که نه خیر، باید دو سوم برود. والذی یهون الخطب و یسهل الامر، این است که اصلا چنین فرضی میگن فرض نادریه. نمیدونم اصلا من خدا هم نظر موضوعی نمیدونم چیز تحقق پیدا کرده یا نکرده، تحقق پیدا میکنه یا نه. آخرین مسئله ای که مطرح هست و مسئله کوچکی است، مسئله سه، یجوز و اکل و زبیب و الکشمش و تمر فی الامراق و طبیخ یا طبیخ و ان غلط فیجوز و اکلها به ای کیفیت کانت علی الاقوا. این مسئله سومه عروه است. ایشون میگه که زبیب و کشمش را یا خرما را در خورشت یا طبیخ، یعنی در برنج، طبیخ برنج پخته شده رو میگن طبیخ عرب ها، این میشه خورد و این غلط، هر چند اینها غلیان پیدا بکنه، فیجوز و اکلها، هر جو شده میشه اینو خورد. خب این مسئله مبتلا به ایست در خورشت هست، یا کشمش رو در روغن به اصطلاح میریزن و تفت میدن به اصطلاح میترکه، اینجا باید چیکارش کنیم؟ اولا خب این نقطه زبیب و کشمش به نظر میرسه که یکیه، حالا نمیدونم نوع خاصی منظورشون باشه یا تر توضیح بوده، چون کشمش گفته میشده خیلی تو برحال یه سری از مقلدین ایشون فارس بودن و تصریح خواستن بکنن که حالا هم کشمش، یا نه مثلا بیدونه و بادونه با هم تفاوت داره، الان من چیزی نمیدونم دقیق. برحال کشمش دیگه، کشمش و خورما رو، خورما رو هم همینطور، خورما رو هم در بعضی از غذاها میریزن و مثلا میخوان حلوا درست کنن، اینا میترکه یا تفت داده میشه، غلیان پیدا میکنه. اینا چجوریه تو خورش اگه بریزیم چه اتفاق میفته؟ ببینید خیلی کوتاه این مسئله، خیلی چند جمله بگیم و تمام کنیم. اگر ما قائل شدیم به اینکه عصیر زبیب و عصیر تمر حلال خوردنش، فقط اون چه که مشکل داره در عصیر عنبی است، عصیر زبیب و عصیر تمر رو گفتیم حتی اگه غلیان پیدا کند حلال است، در این صورت هیچ بحثی نیست چه خودش به تنهایی بجوشد چه در خورشت بریزیم و در خورشت بجوشه، حالا یه حال این حلال است و واضح است و روشنه، هیچ نیازی به دیگه بحث و ادامه نداره که تو خورشت چجوری و چجوری نیست و اینها. پس این فتوای سیدم با توجه به اینکه ایشون در مسئله یک بود اگه اشتباه نکنم یا قبل از اون بود فرمانده بود به اینکه عصیر زبیبی عصیر تمری حلال است، این برای مبتنی برای همونه، ولی زاب هیچ تردیدی دیده برای ایشون دیگه وجود نداره. اما اگه بخوایم از همه جوانب مورد بررسی قرار بدیم این مسئله رو بر همه مبانی، باید بر مبانی دیگه هم اشاره بکنیم. مثلا اون مبنایی که میگه عصیر حرامه، عصیر زبیب حرامه، عصیر خرما حرامه، در اون صورت چه اتفاقی میفته؟ الان وقتی عصیر اونها خودش به تنهایی حرامه، تو خورش هم بیفته ممکنه حرام بشود، وقتی حرام شد خورش تو حرام میکنه، چیکار کنیم؟ آقایون فقها میگن که درستم هست، که حتی اگر قائل به حرمت اسیر آن دو رژیم به طور تنهایی وقتی که داخل خورشت انداخته شد، فقط خود اسیر خودش حرام میشه، خودش و اطراف خودش، اونجایی که این اسیر سرایت میکنه، چون فرض است که تو داخل خورشت خودش تنهایی نیست. خب این تو مجموعه اون خورشت مستهلک میشه. مستهلک که شد دیگه موضوعش منعدم میشه، دیگه بهش نمیگن اسیر. اسیر صدق نکرد حرام نیست، چون اسیر حرامه. بعد از استهلاک اون دوربرش حرام شد، بسیار خوب، اب نداره، حرام شد، اما مستهلک میشه. تو بقیه وقتی مستهلک شد دیگه عنوان خورشت بهش صدق میکنه، نه عنوان اسیر. وقتی عنوان اسیر صدق نکرد، بس دلیلی برای حرمتش نداریم. از این جهت که فتوا دادن به حرمت و محشین هم نوعا پذیرفتن که این حلال از خوردنش، فتوا دادن به حلیت، فتوا دادن به حلیت. بله یک فرضی هست و همین است که این باعث اسکار بشه. اگه اسکار بشه از اون جهت حرام میشه، چون مسکر رو وقتی شما بریزید دو خورش این و اسکارش باقی بمونه، یعنی در اون صورت بگه نه استهلاکش، اسکارش مستهلک بشه، اونم بحثی نداره. علی حال پس وجهی برای حرمتش نیست تا اینجا. اگر قائل به عدم حرمت اسیر ذبیب و کشمش شدیم، مسئله خیلی واضح و روشنه که حرام نمیکنه خورش رو. اگر قائل به حرمتش هم شدیم با توجه به استهلاک و تبدیل موضوع، دیگه باز هم خود به خود وجهی برای حرمتش نیست. بله یک صورت داره و یک مبنا میتونه کار رو مشکل کنه و اون مبنا این است که ما قائل به نجاست اسیر زبیب و کشمش بشیم، یعنی نه فقط نجاست اسیر عنب، قائل بشیم که اسیر زبیب و کشمش هم نجسند. اگر این رو قائل شدیم کار مشکل میشه. چرا مشکل میشه؟ به دلیل اینکه وقتی که خودشون نجس شدن، این نجاست سرایت میکنه به مجموعه این خورشت و چون مایعه، یک قطره و کمتر از یک قطره هم اگر نجس باشد بقیه رو با ملاقات نجس میکنه. توجه میکنی؟ از اون حیث شاید برخی که فتوا ندادن به همین فتوای سید قبول نکردن و احتیاط کردن، بلکه بالاتر فتوای به حرمت دادن، منشأش همین باشه که این نجس میشه و وقتی نجس شد کل این خورش رو نجس میکنه. و الحمدلله رب العالمین. تمام بحث بود و التماس دعا از همگی.